به نام خدا. با سلام خدمت دانشجویان محترم، در این جلسه قسمت آخر فصل ششم کتاب روانشناسی ورزشی را برای شما توضیح خواهم داد. همونطور که در جلسات گذشته فایل ها را دانلود کردید و مطالعه کردید، در رابطه با منتال ایمیجری و سلف تاک برای شما صحبت کردیم. در این قسمت میخواییم در رابطه با کانسنتریشن و اتنشن که همون تمرکز و توجه باشه براتون صحبت کنم. تمرکز به عنوان یک مهارت آموخته شده تلقی میشه که به محرک های مربوط به تکلیف توجه بشه و محرک های نامربوط نادیده گرفته بشه، یعنی جذب شدن به تکلیف و واکنش ندادن نسبت به محرک های بی ربط. به این میگن تمرکز. بنابراین با توجه به این تعریفی که کردیم میتونیم بگیم که این تعریف کنترل توجه هم میتونه باشه، چون کنترل توجه هم فرایند انتخاب محرک در محیط و یا در افکار فرده. یعنی یک فرد هنگامی که بین میلیون ها محرکی که دور و برش وجود داره و همچنین محرک هایی که در افکار و فکر و تصوراتش وجود داره یه تعدادی انتخاب میکنه و بهش توجه میکنه، به این فرایند میگن کنترل توجهی. تمرکز هم با توجه معانی و مفاهیمشون در هم تنیده اند، یعنی شبیه همن. توجه به تمرکز نیاز داره، تمرکز به توجه نیاز داره، یعنی یه جوری شبیه همن، فرق خیلی با هم دیگه ندارن. پس هر موقع ما در رابطه با تمرکز داریم صحبت میکنیم، تمرکز بر فلان چیز یا تمرکز بر فلان محرک، میتونیم به یه نوعی گفته باشیم توجه بر اون محرک. خب ظرفیت توجه و تمرکز هر فردی خیلی محدوده. ما یک ورکینگ مموری داریم که بهش میگیم حافظه فعال و یا حافظه کاری. حافظه کوتاه مدت هم در ادبیات تحقیق نامگذاری میشه. این حافظه خیلی محدوده، به اندازه 7 به علاوه و منفی 2 واحد اطلاعات میتونه در خودش نگهداری کنه. 7 به علاوه 2 میشه 9، 7 منهای 2 میشه 5، یعنی بین 5 تا 9 واحد اطلاعاتی یا فقط میتونه در خودش نگهداری کنه این ورکینگ مموری یا همون حافظه کاری. برای همین گفته میشه که ما ظرفیت محدودی داریم برای توجه، یعنی محرک های بیشماری که در دور و بر ما قرار دارن ما فقط میتونیم به 5 الی 9 تای اونا توجه داشته باشیم و روشون پردازش انجام بدیم. بیشتر از اونا دیگه ما دستمون بر نمیاد. برای همین ما به عنوان حالا افرادی که میخوایم یک کاری انجام بدیم یا ورزشکارایی که میخوان یک فعالیت حرفه‌ای انجام بدن، باید به این نکته دقت داشته باشن که برای اجرای بهینه باید قدرت تمرکز خودشونو بالا ببرن. تمرکز با مهارت‌های خودکار در ارتباطه. مهارت چه موقع به حالت خودکار در میاد؟ موقعی که اگر شما واحد یادگیری حرکتی رو گذرونده باشید، در اونجا براتون گفتن که مراحل یادگیری 3 تا: شناختی، تداعی، خودکاری. پس مرحله آخر یکی فرایند یادگیری میشه مرحله خودکاری. در مرحله خودکاری فرد دیگه به حالت خودکار اون مهارت ها رو اجرا میکنه، که چه افرادی هن؟ افراد ماهر، افراد نخبه، افراد عضو تیم ملی، افرادی که در بازی‌های بین‌المللی شرکت میکنن، اینا همه به عنوان افراد ماهر و نخبه شناخته میشن که دیگه رسیدن به اون حد خودکاری در اجرای مهارت‌های خودشون. در هنگامی که ما مهارت‌ها رو به حالت خودکار اجرا میکنیم، پردازش‌های اطلاعات به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته، و هنگامی که مهارت‌ها را در سطحی غیر از حالت خودکار داریم اجرا می‌کنیم، پردازش اطلاعات به حالت کنترل شده است. پردازش خودکار ناآگاهانه اتفاق می‌افته، پردازش کنترل شده با تلاش آگاهانه اتفاق می‌افته. خب چون ما آگاهی داریم و با تلاش داریم اون پردازش انجام میدیم، مطمئناً هم صرف انرژی خواهیم داشت و هم ظرفیت محدود توجهیمون اشغال میشه. ولی وقتی به حد نخبگی رسیدیم و مهارت به حالت خودکار بخواد اجرا بشه، ما اون ظرفیت محدود توجهی را آزاد نگه داشتیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه چون مهارت به حالت خودکار اجرا میکنیم و خیلی بهش فکر نمیکنیم، خیلی بهش توجه نمیکنیم، اون ظرفیت محدود توجهیمون دست نخورده باقی میمونه. خب حالا که باقی مون میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم اون ظرفیت محدود رو صرف راهبردها و تاکتیک های پیشرفته در حین اجرای فعالیتمون بکنیم. برای همینه که افراد ماهر و نخبه همیشه موفقن، به دلیل اینکه فعالیت و مهارت خودشون رو با حالت خودکار اجرا میکنن، اون ظرفیتشون هم میذارن برای کارهای مهمتر، تاکتیک ها و رابورت ها و استراتژی های آنی که در حین وضعیت فعالیت بدنشون باید از خودشون بروز بدن. خب گفته میشه که این مهارت خودکار از یک مدل سه فرایندی میگذره، یعنی سه فرایند وجود دارن که این مهارت خودکار را به وجود میارن. اول اینکه قسمت های بزرگتر یک مهارت باید به حالت تدریجی یکی بشن و تبدیل به یک روال یک پارچه بشن. یک پارچگی یعنی اینتگریشن، یعنی بخش مختلف مهارت آروم آروم به حالت تدریجی به هم باید تلفیق بشن، ادغام بشن. به مرحله اول، فرایند اول میشه فرایند ادغام، که بخشای کوچکتر با همدیگه ادغام میشن و یک روال یک پارچه رو به وجود میارن. فرایند دوم کنترل خودکار میشه، که باعث میشه ما مهارت را در موقعیت مشخص بیدرنگ بتونیم اجرا بکنیم. یعنی دیگه خیلی بهش نخواهیم فکر کنیم، با حالت کنترل خودکار بخواهیم اجرا کنیم. این میشه فرایند دوم. و نهایتا فرایند سوم میشه تغییر توجه. تغییر توجه از چی؟ از اجرای مهارت ها به راهبردهای مربوط به اون مهارت ها. یعنی به جای اینکه ما بیایم توجه بکنیم به خود اجرای مهارت، توجه اونا تغییر بدیم، شیفت کنیم، بریم روی راهبردهای اجرای مهارت توجه کنیم و دقت کنیم. بنابراین این فرایندهایی که نام بردیم، یعنی فرایند ادغام، فرایند کنترل خودکار و فرایند تغییر توجه، اینا فرایندهایی هستند که در یک مدل اجرای مهارت خودکار اتفاق میفتن. ورزشکارای ماهر تلاش میکنن اطلاعات خیلی بیشتری رو از اون نشانهای رفتاری رقباشون درک کنن. یعنی اینکه وقتی میبینن رقیبشون داره با بدنشون، با اون حالاتشون شکلکی در میارن، یا دارن مثلا میخواد یه ضربه فورهند بزنه، پاشه یه کمی رو به جلو ور میداره، دستشو باز میکنه، سرشو بالا میاره، لگنشو میچرخونه، بدنشو تاب میده، با این نشانهای رفتاری اطلاعات خیلی زیادی دریافت میکنن و میتونن به مهارت خودشون کمک کنن که بهترین پاسخ را برای اون رقیبشون بتونن انتخاب کنن. خب فرق بین نخبه و مبتدی هم در اینجور موارد دیگه، که حتی از نشانه های رفتاری رقبا افراد ماهر نسبت به افراد مبتدی استفاده خیلی بیشتری میبرن. ورزشکاران اطلاعات را در رابطه با اون نشانه‌هایی که متعاقب یک اقدام رقیب به وجود میاد میتونن به دست بیارن. یعنی چه؟ یعنی رقیبشون اقدام میکنه به زدن یک ضربه فورهند، اون افراد ماهر از این ضربه فورهند و شکل و شمایلی که به بدن خود رقیب داده تا اون ضربه فورهند اجرا بشه، از تک تک این نشانه‌ها کسب اطلاعات میکنن. چه اطلاعاتی؟ اطلاعاتی که برای اجرای مهارت اون فرد مفید واقع بشه. خب ورزشکاران حرفه‌ای از دانش و آگاهی خودشون در مورد تمایلات، نقاط قوت، نقاط ضعف و موقعیت اونها در زمین برای پیشبینی استفاده میکنن. Anticipation، پیشبینی. پیشبینی یک امریه که میتونه یک طرفش برد باشه، یک طرفش باخت باشه. اگر یک دروازه‌بان فوتبال پیشبینی درستی انجام بده چه اتفاقی میفته؟ میتونه ضربه پنالتی یا ضربه کاشته پشت 18 تا رو به خوبی مهار کنه. ولی اگر پیش بینی بکنه، پیش بینیش اشتباه از آب در بیاد، چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه گل بخورن. تیمشون مثلا دیدار نهایی جام ملت‌ها یا دیدار نهایی جام جهانی از دست بده و ببینید چقدر شرایط بحرانی ایجاد میشه. پس پیش بینی یک عامل دو طرفه است، یک شمشیر دو لبه است. یه لبش اگر پیش بینی درست از آب در بیاد به موفقیت می انجامه، یک لبش اگر پیش بینی اشتباه از آب در بیاد ممکنه باعث اتفاقات ناگواری در میدان بیفته و باعث شکست تیم بشه. بنابراین افراد ماهر که میخوان پیش بینی بکنن اطلاعات خیلی زیادی را از عوامل محیطی، رقباشون، نشانه های رفتارشون به دست میارن تا بتونن پیشبینی خوبی بکنن و به همین ترتیب افراد مبتدی در پیشبینی کردن مطمئنا ضعیفتر عمل میکنن. برای اینکه ورزشکارهای حرفه‌ای بتونن پیشبینی بهتری داشته باشن، از یک دوره چشم ساکن، یعنی quiet eye period، دوره چشم ساکن، از یک دوره چشم ساکن در مهارت‌های بسته بهره می‌برن. یعنی چه؟ یعنی قبل از اینکه مهارت اجرا بشه، یک مهارت بسته شما بخواید نام ببرید چی میگید؟ میگید پرتاب آزاد بسکتبال یا پرتاب اوت در فوتبال یا یک ضربه، تقریبا میشه بگیم ضربه پنالتی فوتبال. اینا مهارت‌های بسته به حساب میاد. خب در این مهارت‌های بسته از دوره چشم ساکن افراد ماهر استفاده میکنن، یعنی قبل از اینکه مهارت اجرا بشه توسط رقیبشون، اونا چشمشون رو زوم میکنن، خیره میشن، عملیات خیره شدن رو روی اون شی یا روی نشانهای محیطی قرار میدن تا بتونن کسب اطلاعات بکنن. حالا تحقیقات اینا رو نشون داده، از ابزاری به نام آی تراکینگ، ردیابی چشمی، در این تحقیقات استفاده میکنن. عینکایی که افراد به چشمشون میزنن تا ببینن در حین اینکه میخوان اون مرحله آخر مهارت ها اجرا بکنن به چه چیزی دارن علاوه بر بینایی فکر میکنن، یعنی توجه بیناییشون به چیه، چشمشون به چی داره نگاه میکنه. و اینجا تفاوت بین افراد ماهر و مبتدی را به وجود میارن و ببینن افراد ماهر از این دوره چشم ساکن چه اطلاعاتی را برداشت میکنن. خب یک طرف ما تمرکز رو اگر داشته باشیم، مطمئناً طرف دیگه چیا داریم؟ حواس پرتی، عدم تمرکز. حواس پرتی یا دیسترکشن. دیسترکشن میشه چی؟ میشه توجه فرد از تکلیفی که در حال انجامش باشه منحرف بشه. به این میگن حواس پرتی. یعنی منی که دارم یه تکلیف انجام میدم، اگر هر عاملی باز بشه توجه من از اون تکلیف برداشته بشه و به عوامل بی ربط سوق داده بشه، به این فرایند میگن حواس پرتی. خب ما برای اینکه دچار حواس پرتی نشیم چه کارهایی باید بکنیم؟ اول اینکه ببینیم این حواس پرتی چه چیزایی با خودش به وجود میاره. اول اینکه حواس پرتی باعث میشه اجرای خودکار که با پردازش خودکار اتفاق میافتاد تبدیل بشه به یک اجرای خشک و زمخت، به یک اجرایی که بسیار به توجه وابسته بشه. به جای اینکه ما در اجرای خودکار توجه نداشیم دیگه، زیاد توجه به اجرامون نمی کردیم و گفتیم اون ظرفیت محدود توجه برای کارهای خیلی عالی تر میتونه صرف بشه. ولی وقتی ما حواس پرتی برامون به وجود بیاد و عدم تمرکز در اجرای مهارت داشته باشیم، در نتیجه اجرای خودکار تبدیل میشه به یک اجرای غیر خودکار که به حالت خشک و زمخت اجرا میشه. تداخل شناختی که در جلسه گذشته براتون گفتم و بتونم گفتم که خودگفتاری منفی یه شکلی از تداخل شناختیه و اینا با هم در ارتباطن. تداخل شناختی یه شکلی از حواس پرتی درونیه. یعنی بعض مواقع علت حواس پرتی ما درون ماست، بعضی از مواقع علت حواس پرتی ما بیرون از بدن ما. بهش میگیم حواس پرتی درونی، یعنی عوامل درونی داره، یا حواس پرتی بیرونی، یعنی عوامل بیرونی باعث حواس پرتی ما میشه. نوع دیگه از حواس پرتیه، یک نوع حواس پرتی درونی، پس همون خودگفتاری منفیه که میتونه به وجود بیاد. و برای اینکه فرد بتونه موفق باشه باید در لحظه کار کنه، in the moment. moment in the moment یعنی چه؟ یعنی در لحظه باشه، یعنی هر لحظه باید تمرکزش روی اجرای مهارت و فعالیت باشه. هر موقع این تمرکز به هم بخوره دچار تداخل شناختی میشه و دچار عوامل حواس پرتی میشه. یه نوع دیگه از حواس پرتی درونی مربوط به اون حس پشیمونی و تأسفیه که فرد بازیکن موقعی که یک اجرا رو از دست داده یا یک موقعیت محرز گل زدن رو از دست داده یا یک عملکرد ضعیفی داشته براش به وجود میاد. بنابراین این حس تأسف و پشیمانی که در وسط فرد به وجود میاد، این خودش میتونه باعث حواس پرتی بشه. گاهی موقع وقتی یه گل جلو میافتیم ممکنه دچار حواس پرتی بشه. تو فوتبال نشون داده شده وقتی تفاضل گل تیم خودی با تیم حریف زیاد میشه، اعضای تیم دچار حواس پرتی میشن، دیگه زیاد دقت نمیکنن، یه مقدار بیخیالتر میشن. پس اینا میتونن علت حواس پرتی های درونی باشن. حالا یه چند آن نمونه از حواس پرتی خارجی مانند سر و صدای تماشاگرها، آب و هوا، شرایط آب و هوایی، شرایط محیطی و عوامل بصری. عوامل بصری چی میتونه باشه؟ وقتی چشم ما به تماشاگرها میفته، وقتی چشم ما به ورزشگاه ناآشنای حریف میفته، به امکانات حریف میفته، اینا عوامل بصری هستند که ممکنه دچار حواس پرتی کنن ما را. یا اینکه شرایط آب و هوایی، ممکنه ما همیشه در شرایط گرم و خوش تمرین کردیم، بعد میریم وارد یه زمینی میشیم و شرایط آب و هوایی مثلا مرطوبه یا بارون برف، نهایتا این عوامل ممکنه دچار حواس پرتی کنن ما را. یا اینکه شرایط محیطی خود محل بازی ممکنه دچار حواس پرتی بشیم با اون شرایط محیطی. یعنی چه؟ یعنی اینکه ما وارد یه ورزشگاه جدیدی شدیم، راهروهاش، امکاناتش، کمدهایی که داخل رختکن وجود داره، امکانات ورزشی که دور و ور اون ورزشگاه داریم میبینیم، اینا ممکنه دچار حواس پرتی کنن ما را. و اینا همه برای افرادی که تجربه مسابقات در زمین‌های مختلف داشتن حتما پیش اومده. رفتار حریف حتی میتونه عملکرد رو مختل کنه. چطوری؟ وقتی حریف ما یک ضربه پنالتی گل میزنه، بعد از گل یه خوشحالی های از خودش انجام میده، یا حالا ضربه پنالتی هم نه، در حین بازی ممکنه گلی به ثمر میرسه، یه خوشحالی های بعد از گلی انجام میدن. این خوشحالی ها که دستشون رو باز میکنن، خودشون رو چمن سر میدن، آفتاب مهتاب میزنن، وارو میزنن، نیم وارو میزنن، کاری که دیدید، یا پیرنشون رو میکشن تو صورتشون، و یا اینکه یه نوشته هایی زیر پیرنشون دارن، و انواع اقسام خوشحالی هایی که میکنن. این رفتار هم ممکنه باعث بشه عملکرد ما مختل بشه. چطوری عملکرد مختل میکنه؟ اعتماد به نفس پایین میاره، ترس و دلهوره در افراد به وجود میاره و باعث میشه که عملکرد مختل بشه. این شادی های افتخارآمیزون که بعد از گل زدن ها و اینا اتفاق میفته، و یا حتی گاهی موقع هنوز گلی هم به ثمر نرسیده ولی شادی های توسط تیم و تماشاگرها اتفاق میفته، اینا میتونه به حالت مصری باشه، یعنی سرایت کنه به افراد دیگه. یعنی من دارم شادی میکنم، من گل زدم شادی میکنم، به بقیه اعضای تیمم هم این اعتماد به نفس القا بشه، به حالت سرایت بشه به افراد تیم این اعتماد به نفس. خب اعتماد به نفسشون هم که بالا بره، باعث میشه تیم شاکله بهتری بگیره و عملکرد بهتری داشته باشه. حالا این جنبه برای تیم خودی بود. برای تیم حریف چه اتفاقی میفته؟ برای تیم حریف دچار استرابشون میکنه یا دچار کاهش اعتماد به نفسشون میکنه. پس این شادی ها، ببینید شما شاید قبلا به این شادی ها به این دید نگاه نکرده باشید. شادی هایی که اتفاق میفته در حین مسابقه برای اعضای تیم یا برای تماشاگرایی که انجام میدن، اینا میتونه برای تیم خودی اعتماد به نفس رو به وجود بیاره، برای تیم حریف کاهش اعتماد به نفس و افزایش استراب به بار بیاره، نهایتا باعث میشه که عملکردشون تخریب بشه. خب یک اصطلاحی وجود داره به نام گیمزمنشیپ، یعنی بازی ماهرانه. من در پاورقی هم نوشتم و فایل ورد که شما مطالعه بکنید در پاورقیش میبینید. مهارت در بردن بازی بدون تخلف از مقررات بازی. ببینید گاهی موقع ممکنه ما دچار تخلف نشده باشیم، یعنی علاوه قانونی که در کتابچه های داوری فوتبال اومده ما تخلفی نکردیم و داورم خطا نمیگیره، ولی عمل غیر جوان مردانه تلقی میشه. یعنی ما باید خیلی حواسمون جمع باشه که چه کار داریم میکنیم و در زمین بازی که هستیم، به ویژه حالا من چون رشتم فوتبال باشه، اینا به دفعات دیدم و تجربه کردم که خیلی در فوتبال رواج داره. حالا افرادی که تو کلاس حضور دارم و فوتبالیستن، اینا فکر میکنم تجربه کرده باشم. چه اتفاقایی میفته؟ چی رو من میخوام بگم؟ باز یه ماهرانه، یعنی اینکه فرد تخلفی نمیکنه ولی به حالت غیر جوان مردانه دچار تخریب میکنه عمل کرده حریفشا. مثلا تو فوتبال که ما بودیم، بازیکنای حریف می اومدن آروم یک حرفای رکیکی رد و بدل می کردن. خیلی عذر می خوام ولی خب تجربه است دیگه. حرفای رکیکی رد و بدل می کردن باعث می شدن ترس و دلهوره و استرابی به وجود بیارن، یا دقیقا کاری که می کردن این بود باعث می شدن تمرکز اون فرد به هم بخوره. مثلا اون بازیکن قدر تیم رو شناسایی میکردن، حالا یا نقشش هافبک بوده یا حمله بوده، یا دروازه‌بان تیم رو شناسایی میکردن و میرفتن در برهایی که نزدیک میشدن به اون بازیکن ها حرفایی میزدن بهشون، یا حالا حرفای رکیک رد و بدل میشد، یا اینکه میومدن و به حالت زننده‌ای اونا را دچار تمسخر و مسخره کردن میکردن. مثلا تو که بازی بلد نیستی، ای بابا این هم شوت تو میزنی، برو بابا با این کفشت، نمیدونم برو با این مثلا محاسنت، برو با این دندونات، برو با این چی، مثلا یه چیزای این چنینی گفته میشه و حتی چیزای غیر بهداشتی تر هم گاهی موقع رد و بدل میشه و باعث میشه که تمرکز اون فرد به هم بخوره. از اون به بعد اون فرد به جای اینکه به فکر تاکتیکای مربی باشه که بیاد توی زمین پیاده کنه، به فکر اینه که چطوری بره جبران کنه، چطوری بره پیش اون بازیکن و این حرفشو جبران کنه و کامل میتونه شاکله تیمو حتی از هم بپاشه. خب بنابراین از این ابزارهای کلامی و جسمانی میشه استفاده کرد و هم به نفع تیم خودی کار کرد، هم به ضرر تیم حریف. در رابطه با توجه، نیدیفر سبک توجهی را به 4 دسته تقسیم میکنه. البته 2 تا بُعد داره این سبک توجهی که نیدیفر 1981 مطرح میکنه، دارای 2 بُعده. یک بُعد جهت دایرکشن و یک بُعد پهنا واید. یک بُعد پهنا داره، یک بُعد جهت. علاوه جهت، جهت توجه میتونه درونی باشه، میتونه بیرونی باشه. از بعد پهنا توجه میتونه گسترده باشه، میتونه باریک باشه. خب پس نیدیفر اومد گفت سبک توجهی دارای 2 بعده، هر بعدم خودش دارای 2 بخشه، بنابراین 2 تا 4 تا. پس سبک توجهی ما 4 تا داریم. یکی درونی باریک، درونی گسترده، بیرونی باریک، بیرونی گسترده. خب حالا مثالی که بزنم براتون روشن میشه این سبکای توجه چطوریه. مثلا برای یک بازیکن فوتبال که پشت 18 تا دریپ کرده، آماده است که یا شوت بزنه یا بخواد به همتیمی خودش که در موقعیت بهتری قرار داره پاس بده، این فوتبالیست نیاز به سبک توجهی بیرونی گسترده داره. یعنی توجه درونی بیرونی، یعنی درون بدن بیرون بدن، یعنی توجهش نباید به درون بدن باشه، توجهش باید به عوامل بیرون از بدنش باشه. باید تمامی دفاع حریف رو بپاد، بازیکنهای خودش رو باید بپاد که چطوری داره حرکت میکنه، کجا حرکت کرده، تو عمق حرکت کرده، پشت دفاع حرکت کرده، داره بین دفاع حرکت میکنه. پس باید تمامی بازیکنهای دوروبر خودش رو بهشون توجه کنه، بنابراین توجه بیرونی میخواد و بعد توجهش باید گسترده باشه، یعنی باید پهنای خیلی زیادی رو بپاد، طرف چپ، طرف جلو، پشت سر، طرف راست، ولی توجه گسترده میخواد. ولی شما در نظر بگیرید یک شمشیرباز، شمشیرباز یک حریف داره روبروشه، اون حریفش هم یک شمشیر داره. مسیر مسابقه شون هم که دیدید به اندازه یک راهروی خیلی باریکه، یک در نظر بگیرید یک فرش کناره رو در نظر بگیرید، به اندازه یک فرش کناره یک روش ایستادن دارن شمشیربازی میکنن. دیگه نیازی نیست به چپ و راست و بالا و پایین نگاه بکنه، بنابراین باید توجهش باریک باشه و چون نیاز داره حالات حریفشو بپاد، شمشیر حریفشو بپاد، حرکت‌های حریفشو زیر نظر داشته باشه، در نتیجه باید توجهش بیرونی باشه. بنابراین برای شمشیرباز توجه بیرونی باریک مفید واقع میشه. یک توجه درونی باریک بخوام براتون مثال بزنم، میتونم دارت رو بگم. در مهارت دارت اون فرد باید به حالات بدن خودش، زاویه آرنجش، زاویه بازوش، حرکت دستش، حرکت پاش، نحوه قرارگیری بدن خودش باید دقت کنه، پس توجهش باید به درون باشه و باریک هم باید باشه. چرا؟ چون محدوده‌ای که میخواد پرتاب انجام بده یک محدوده خیلی باریکه، دیگه عوامل محیطی زیادی دورورش نقش ندارن، حریفی، دفاعی، نمیدونم دروازه‌بانی، چیزی، توپی، فلانی وجود نداره، شرایط آب و هوایی وجود نداره، چیزی وجود نداره. بنابراین باید توجهش درونی و باریک باشه و به همین ترتیب شما میتونید مثال‌های خیلی زیادی برای هر یک از این سبک‌های توجهی بزنید. خب حالا که سبک‌های توجهی متوجه شدیم، ببینیم چطور این جهت و پهنای توجه با استراب رابطه برقرار می‌کنه. ببینید هنگامی که ما داریم یک فعالیتی رو تحت یک شرایط فشارآور خیلی گسترده ای انجام میدیم، خب استراب فرد میره بالا. در فصل استراب هم شما حتما مطالعه کردید، ما استراب شناختی داریم و استراب فیزیولوژیکی یا جسمانی بدنی. خب فرقی نداره چه استراب شناختی باشه چه فیزیولوژیکی و بدنی باشه، هنگامی که ما یک فعالیت یا تحت استراب بالا داریم انجام میدیم، باعث میشه که پهنا و جهت توجه ما بیشتر بهش دقت بشه. هنگامی که ما استرابمون میره بالا، حالا چه فیزیولوژیک باشه چه شناختی باشه، باعث میشه که توجهمون محدود بشه، باریک بشه، یعنی بریم به سمت سبک توجهی باریک، چون عامل استراب‌آور خیلی ما رو دچار مثلا شوک شدیم، دچار یک استراب بالایی شدیم در حین اجرای فعالیت، به دلیل اون شرایط محیطی، به دلیل شرایط ناآشنا، وارد یک ورزشگاه ناآشنا شدیم، با یک تیم ناآشنا داریم بازی میکنیم که سبک و سیاق بازیشو نمیدونیم، یا داریم با یه حریف در رشته‌های انفرادی داریم با یه حریفی میجنگیم که خیلی ازش فیلم آرشیو نداشتیم، فیلمی نداشتیم تماشا بکنیم، خیلی نتونستیم آنالیزش بکنیم، بنابراین استراب خیلی بالایی داریم، باعث میشه خیلی دقت به حرکت‌های ظریفمون بازیکن بکنیم، در نتیجه توجهمون میشه باریک. و اگر اون خیلی راهبردهای دیگه یا در نظر بگیره ممکنه بر ما چیره بشه. بنابراین استراب از طریق ارتباط کارکردی بین ادراک و عمل با کاهش ظرفیت شناسایی اطلاعات بینایی مربوط به هر بازیکن باعث میشه اون ارتباط کارکردی مختل بشه. بنابراین استراب ارتباط کارکردی بین ادراک و عمل را با کاهش ظرفیت شناسایی اطلاعات بینایی مربوط به هر بازیکن مختل میکنه. ادراک و عمل دوباره این بحثی که تو کتاب‌های کنترل و یادگیری حرکتی و همچنین تو کتاب رشد مقداری در مورد صحبت شده، یعنی ما یه چیزی ببینیم بعد اجرا بکنیم، یه چیزی بشنویم بعد عمل بکنیم، یا یه عملی انجام بدیم منتهی بشه به یک ادراک شنوایی، به یک ادراک بینایی، حتی ادراک‌های دیگه، ادراک بویایی، ادراک لامسه و موارد مختلفی که وجود داره، فقط حالا ما چون بیشتر شنوایی و بینایی نقش دارن داریم میگیم، وگرنه ادراک‌های دیگه هم وجود دارن. خب این جفت شدن ادراک و عمل ممکنه توسط استراب بالا مختل بشه. چرا؟ چون فرد ممکنه دیگه توجه بیناییشو محدود بکنه، اطلاعاتی که در طریق بینایی داره به دست میاره رو محدود بکنه. خب وقتی ادراکمون محدود بشه عملمون هم محدود میشه، بنابراین این تعامل یا اون همبستگی بین ادراک و عمل مختل میشه. خب همبستگی ادراک و عمل که مختل بشه، خب عمل کرد و کار کرده ما مختل میشه دیگه. بنابراین استراب از طریق این ارتباط ادراک و عمله که میاد و عمل کرد و مختل میکنه. حالا یه تکنیکایی وجود داره که برای بهبود تمرکز میتونه به ما کمک بکنه. یکی از تکنیکایی که اینجا نام برده شده تکنیک مرکزگرایی یا سنترینگ. خب قبل اینکه من این تکنیک را برای شما بخوام توضیح بدم، یه چند عامل دیگه هم وجود داره که باعث میشه ما تمرکزمون بیشتر بشه یا به عبارتی جلوی عدم تمرکز گرفته بشه. اول اینکه خستگی باعث میشه که اون تمرکز ما به هم بخوره. بنابراین ما ورزشکارامون اگر در اوج آمادگی جسمانی باشن و در حین مثلا برای فوتبال در حین 90 دقیقه، برای رشته‌های دیگه در حین اون مدت زمانی که اون فعالیت ادامه داره دچار خستگی نشن، خب کمتر تمرکزشون به هم میخوره. بنابراین یکی از تکنیکایی که برای عدم تمرکز وجود داره حفظ آمادگی جسمانی بالا برای ورزشکارامونه. بنابراین اینجا نقش اون تمرینات بدنسازی و نقش تمرینات آمادگی جسمانی هایلایت میشه که باعث میشه فرد دیرتر خسته بشه، خستگی هم باعث میشه که تمرکز به هم بخوره. خب دومی تکنیکی که ما میتونیم به کار ببریم برای عدم تمرکز، تمرینات لباس. تمرینات لباس رو من قبلا براتون توضیح دادم در فصل پنجم که کارهای پری پرفورمنس روتین یا همون کارهای پیش از اجرا رو براتون توضیح میدادم. اونجا براتون تمرینات لباس رو توضیح دادم که شبیه همون تمرینات شبیه سازی هم بهش گفته میشه. یعنی ما شرایطی شبیه مسابقه برای خودمون به وجود بیاریم در تمرین. وقتی میخوایم تمرین بکنیم تماشاگر بیاریم، وقتی میخوایم تمرین بکنیم ببینیم شرط مسابقهمون چطوریه، آیا تماشاگرها میتونن بیان تماشا کنن، آیا تماشاگرها از هر دو جنس میتونن شرکت بکنن، آیا تماشاگر تعدادشون کم زیاده و خیلی چیزهای دیگه، آیا زمینش اینجوریه اونجوریه. همه این شرایط ما میتونیم شبیه سازی بکنیم و تمرینمون رو در اون شرایط پیاده بکنیم که باعث بشه ما آماده باشیم برای هر واکنشی. و این یکی از عواملیه که باعث میشه تمرکزمون کمتر در حین رقابت واقعی به هم بخوره. یکی دیگه از موارد تمرینات ذهنیه که همون منتال ایمیجری که میتونیم بکنیم، تمرین ذهنی بکنیم و باعث بشه جلوی تداخل شناختی ها بگیریم و دچار تداخل شناختی نشیم و در نتیجه تمرکزمون به هم نخوره. یکی دیگه میتونه careful preparation یا همون آماده سازی دقیق باشه. یعنی در هنگام تمرینات ما اون فرایند آماده سازی با جزئیات خیلی زیاد انجام بدیم تا بتونیم همه چیز رو تحت کنترل خودمون بگیریم و تمرکزمون به هم نخوره. یکی دیگه از عواملی که باعث میشه ما دچار کاهش جلوی عدم تمرکز رو بگیریم حمایت اجتماعی، social support. حمایت اجتماعی. حمایت اجتماعی چطوری به وجود میاد؟ با اون بحث همبستگی و انسجام بین افراد در یک تیم یا بین افراد با همدیگه. اون انسجام تیمی، اون انسجام بین افراد که بالا بره باعث میشه یک حمایت اجتماعی دریافت بکنن از همدیگه و همچنین حمایتی که مربی میتونه فراهم بکنه. وقتی بازیکن‌ها از طرف مربیشون حمایت بشن و این حمایت اجتماعی درک بکنن، در نتیجه در رقابت‌ها کم در دچار عدم تمرکز میشن. و مورد بعدی میتونه آموزش های مختلف برای بهبود تمرکز باشه که یکی از این آموزش ها میتونه آموزش پیش بینی کردن باشه. همونجوری که قبلا براتون گفتم پیش بینی میتونه چقدر مفید واقع بشه، پس ما ورزشکارامون رو در رشته‌های مختلف وادار کنیم در شرایط مختلفی که در تمرین براشون به وجود میاریم اونا رو وادار کنیم به پیش بینی که قدرت پیش بینی کردن صحیحشون بره بالا و در نتیجه عدم تمرکز براشون به وجود یعنی دچار عدم تمرکز نشن. پس با پیشبینی های دقیق، خب برای پیشبینی دقیق هم باید در تمرینات اون شرایط فراهم بیاریم و اونا رو وادار کنیم به پیشبینی های خوب. بعضی موقع برای مربی‌ها برای اینکه پیشبینی آموزش بدن از فیلم‌های ویدیویی استفاده می‌کنن. دوباره من مجبورم بگم چون در کتاب یادگیری حرکتی اومده. یه تکنیکی وجود داره به این ترتیب که یه فیلم ویدیویی به فرد نشون میدن، مثلا یکی نشون میدن در حال زدن سرویس کوتاه بدمینتون، بعد هنگامی که فرد ورزشکار داره فیلم ها نگاه میکنه، نگاه میکنه که توپ به راکت برخورد میکنه، بعد یه لحظه فیلم ها قطع میکنن، بعد مربی از اون ورزشکار سوال میکنه که خب فکر میکنی با توجه به شرایطی که دیدی ورزشکار قرار گرفت و ضربه سرویس کوتاه را اجرا کرد، فکر میکنی توپش کجا فرود بیاد؟ گوشه سمت چپ، گوشه سمت راست، نزدیک شورت لاین، نزدیک لانگ، خط انتهای زمین و و. خب ورزشکار یه جوابی میده، بعد فیلم ها ادامه شو بهش نشون میدن ببینن آیا درست پیش بینی کرده یا نه. بنابراین گاهی موقع از نشان دادن فیلم های ویدیویی برای آموزش پیش بینی به ورزشکار استفاده میشه و خیلی میتونه مفید واقع بشه. خب مطلب آخر این بخش هم در رابطه با سنترینگ که گفتم براتون میگم. سنترینگ یا مرکز گرایی یکی از راه های بهبود تمرکز میتونه تلقی بشه. این یه مقدار خبرگی میخواد، بنابراین تمرین باید کرد و یاد گرفته بشه. مرکز گرایی اینجوریه که افراد وادار کنیم جهت تمرکز و توجهشون رو به یه نقطه دقیقا نزدیک به ناف خودشون که همون نقطه مرکز ثقل بدنشونه، به اون نقطه تمرکز بکنن و جهت توجه و تمرکزشون رو به اون نقطه معطوف بکنیم. خب این نقطه وقتی به این نقطه توجه بکنن باعث میشه قدرت تمرکزشون بره بالا. خب برای اینکه ما بخوایم مرکزگرایی انجام بدیم باید تمرین بکنیم. فرد باید بتونه کنترل تنفس خودش رو به عهده بگیره. تنفس شکمی باید انجام بده. تنفس‌های کوتاه نشون دهنده استراب بالاست. باید تنفس‌های شکمی عمیق انجام بده. بنابراین ما باید تنفس عمیق شکمی رو بهشون نشون بدیم. بعد به فرد گفته میشه پاهاشو به اندازه عرضشون باز بکنه، زانوها رو کمی خم بکنه، عمل دم رو به طور عمیق انجام بده و اون تنش را در بازوها و شانه ها و عضلات گردنشون باید بررسی بکنیم که ببینیم به چه ترتیبه، چون نباید در اون عضلات دچار تنش بشه. بعد باید بهشون بگیم آگاهانه، یعنی دقیق خودتون حس بکنید که این عضلات گردن و بازو و نواحی شانه‌تون حالت ریلکس و شلی گرفته به خودش. در این مرحله از ورزشکار بخوام که بازدم رو انجام بده. هنگامی که بازدم رو انجام میده باید بهش بگیم که عضلات رون و ماهیچه ساق پاشو رها کنه یا ریلکسش کنه و با خم کردن ملایم زانو باسنش رو به زمین نزدیک بکنه و به این ترتیب اون فرایند آرامسازی رو انجام بده. خب ببینید پایین یه مقدار نیاز به تمرین داره، ولی وقتی حد مرکز گرایی انجام بشه باعث میشه که اون اضطراب فیزیولوژیکی بیش از حد و تنش عضلانی از بین بره. این روش برای به دست آوردن کنترل لحظه‌ای اضطراب فیزیولوژیکی و انگیختگی و تمرکز میتونه مورد استفاده قرار بگیره. یعنی روش مرکزگرایی برای کنترل لحظه‌ای اضطراب فیزیولوژیک و همچنین انگیختگی و تمرکز میتونه به کار برده بشه. هم میتونه دقیقا در دوره‌های خیلی بحرانی اون مسابقه و رقابت و مرحله‌ای که اضطراب در بالاترین حد خودش قرار داره توصیه شده که از این روش استفاده بکنن. همین که در طی وقفه‌های طبیعی که رخ میده در حین مسابقه بین نیمه ها یا یه مسئولیت ایجاد شده، کادر پزشکی وارد چمن شدن، اونا در اون وقفه ها بیان از این تمرینات استفاده بکنن یا قبل اجراشون بعد اجراشون این تمرینات ها اجرا بکنن. خیلی کاری نداره، همونجور که گفتیم اون پا رو به اندازه عرضشون رو باز بکنن و تنفس عمیق، دم و بعدش هم بازدم عمیق و اون کارا رو انجام بدن و به طور ارادی توجهشون رو به همون نقطه مرکز ثقلشون که نزدیک و پیرامون نافشونه معطوف بکنن. خب نشون داده شده که این کار میتونه مفید واقع بشه. حالا با مرکز گرایی میتونیم مهارت‌های دیگه هم در کنارش کار کنیم، یعنی مرکزگرایی بکنیم از خودگفتاری هم استفاده بکنیم، مرکزگرایی بکنیم از مثلا منتال ایمیجری هم استفاده بکنیم و این هم نشون داده شده که میتونه مفید واقع بشه. این که حالا کدوم یک از فرایندهای روانی و این آموزش‌هایی که دیده میشه میتونه بیشتر مفید واقع بشه، جواب واضحی نمیتونیم ما بهش بدیم، به دلیل اینکه بین افراد مختلف متفاوته. یکی ممکنه با خودگفتاری و مرکزگرایی بهتر نتیجه میگیره، یکی با منتال ایمیجری و خودگفتاری، یکی با راهبردهای هدف‌گزینی و راهبردهای مقابله دیگه ممکنه نتیجه بگیره. بنابراین ما نمیتونیم حد و حدودی بین این بسته‌های مهارت‌های ذهنی قائل بشیم. چرا گفتیم بسته؟ چون گاهی موقع‌ها فرد ممکنه از دو سه تا از مهارت‌های ذهنی با همدیگه استفاده می‌کنه، همزمان داره خودگفتاری، منتال ایمیجری و مرکزگرایی استفاده می‌کنه، یا اینکه داره از منتال ایمیجری، خودگفتاری و هدف‌گزینی استفاده می‌کنه. بنابراین نام بسته مهارت ذهنی براش انتخاب میشه. خب امیدوارم که این توضیحاتم براتون مفید واقع بشه و شما را به خدا میسپارم. خداحافظ.